در طول تاریخ انسان رو با صفتها و توصیفهای متفاوتی نام بردن، توصیفهایی که سعی میکرده جایگاه او رو در مقایسه با سایر حیواناتی که روی این سیاره هستن مشخص بکنه و به نوعی ویژگی ممتاز اون رو بیان کنه. حیوان متفکر، حیوان ابزارساز، حیوان قصه‌گو و امثال این در واقع مجموع صفتهایی است که به حیوان داده شده تا بتونه انسان رو از بقیه متمایز کنه. اما یکی از این صفتها که کمتر در موردش صحبت میشه و اما واقعیت جدی داره، حیوان زباله‌سازه. ما یکی از گونه هایی هستیم، شاید تنها گونه ای در جهان باشیم که به چنین حجمی زباله میسازیم و همه جا رو آلوده میکنیم. امروز می‌خوایم درباره یکی از این زباله‌ها صحبت بکنیم، اما نه زباله‌هایی که به طور روزانه در طبیعت رها می‌کنیم یا در دریاها می‌ریزیم یا در هوا به شکل آلودگی‌های مختلف، از آلودگی ذرات معلق بگیرید تا آلودگی نوری آزاد می‌کنیم و در واقع محیط زیستمون رو آلوده می‌کنیم. این بار می‌خوایم به سراغ انسانی بریم که از زمانی که قدم از جو زمین بیرون گذاشت و به فضا راه یافت، شروع به آلوده کردن فضا کرده. حالا اطراف زمین رو یک زباله‌گاه بزرگ در بر گرفته که مثل هر انبار زباله دیگری نه تنها محیط زیست و محیط طبیعت رو به شکل غیر طبیعی می‌آلایه که باعث خطرات جدی برای ما میشه. به چیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست هستم، پادکستی از مجموع پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه موضوعی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری رو روایت می‌کنه. روز جمعه 12 مهر سال 1336 خورشیدی یا 4 اکتبر 1957 روزی بود که یک صدای به نظر ساده تاریخ انسان را برای همیشه تغییر داد. این صدای فرستنده کوچک رادیویی بود که بر عرشه اسپوتنیک 1، نخستین ماهواره ساخت بشر که به مدار زمین رفته بود، نصب شده بود و با شنیدن این صدا ما مطمئن شدیم که عصر جدیدی در تاریخ انسان آغاز شده، عصر فضا. از همون زمان مسئله دیگه‌ای در کنار کاوش‌های فضایی هم آغاز شد. ما با فرستادن نخستین مأموریت فضایی به مدار، شروع به آلوده کردن محیط اطراف زمین و به خصوص مدارهای نزدیک به زمین کرد. اما وقتی داریم از زباله های فضایی صحبت میکنیم، از آلاینده هایی که محیط اطراف زمین در فراز جو زمین رو آلوده میکنه، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ به هر حال ما با یه فضای وسیع سر و کار داریم، اونجا هم کسی قرار نیست که مثلا آشغال و کیسه زباله بریزه بیرون، تو پرانتز گاهگداری از دستمون در میره و این کار رو انجام میدیم. اما راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ داستان اینجا هستش که از زمانی که شما یه محموله رو میخواین به مدار بفرستید، حالا این میتونه یه موشکی باشه که بره و در واقع یه ماهواره رو رها بکنه، شاتل فضایی بود که مثلا زمانی که فعال بود به مدار میرفتش، حمل و نقلی که به ایستگاه فضایی صورت میگیره، یا هر چیز دیگه‌ای. زمانی که شما موشک رو پرواز میدید و پرتاب میکنید، بخش هایی از این پرتابگر شما زمانی که محموله خودش رو رها میکنه ممکنه که در مدار زمین باقی میمونه. مثلا به مثال اون پوشش کلاهکی که ماهواره رو در خودش قرار داده رها میشه، این باقی میمونه. پیچ های نگهدارندهی که بعد از آزاد شدن در واقع رها میشن، اینها تو مدار باقی میمونه، در واقع جدا میشن از ماهواره. بعضی وقتا موشک‌های بزرگتر طبقات فوقانیشون باقی میمونه و همینطور خود ماهواره ها زمانی که در مدار قرار میگیره به هر حال طول عمر مفیدی دارن. هر چقدر نزدیکتر به سطح زمین باشن، مدارشون پایین‌تر باشه، معمولا طول عمرشون کوتاه‌تر هست. اکثر اینها پیشران‌هایی رو ندارن که بتونه مدارشون اصلاح کنه در اثر اصطکاک با لایه‌های فوقانی جو زمین، در نهایت مدارشون کاهش پیدا میکنه، سقوط میکنن، بخشهایی از اون در واقع در جو میسوزه و از بین میره، بخشهایی به زمین میرسه. خب هر قطعه یا هر ابزار مصنوعی که بدون کاربرد مشخص و بدون کنترل در مدار زمین باشه، به نام در واقع زباله فضایی معروف هستش، به خاطر اینکه مثل زباله ها ابزارهایی هستن که کارکرد خودشون رو از دست دادن و هیچ کارایی جز آلوده کردن اون محیط ندارن. اما چرا اساسا باید به همچین موضوعی فکر بکنیم؟ خب برای مثال یه موشکی رفته ماهوارش رو رها کرده، یه تیکایش هست، بعد میفته پایین دیگه. اولا این گونه نیستش، همیشه قطعات جدا شده از مراحل مختلف پرتابگر یا خود ماهواره هایی که در مدار هستن الزاماً به زمین بر نمیگردن. یادتون باشه که اون چیزی که در واقع باعث میشه که جسمی در مدار قرار بگیره اون سرعت اولیه هست که داره. وقتی که یک موشکی به حدی سرعت داره که میتونه که ماهواره رو در مدار قرار بده و ماهواره شروع به گردش دور زمین بکنه، برای مثال اون ابزارهای نهایی که موقع رها کردن ماهواره ازش جدا میشه، مثل اون بستهای مختلفی که داره، اونها هم همون سرعت اولیه رو دارن و اونها هم در مداری مشابه شروع به گردش زمین میکنن. بنابراین همه اونها الزاماً وارد زمین بلافاصله نمیشن، ضمن اینکه اگر وارد جو زمین هم بشن این کماکان جزء آلودگیه، دو نوع آلودگی ایجاد میکنه. برخی از قطعات بزرگتر ممکنه که در واقع از استکاک گرمای ناشی از استکاک سوختن در جو زمین جون سالم به در ببرن، برسن به سطح زمین برخورد کنن. ما نمونه های مختلفی رو داشتیم، گزارش هایی از قطعات مختلف ماهواره‌ها که در جاهای مختلف سقوط کرده. گاه گدای شما تو خبرها میشنوید که برای مثال یه ماهواره‌ای قراره که برگرده به زمین به شکل کنترل نشده، بخشایش میسوزه. امیدوار هستیم که عمده این اتفاقا در مواردی که کنترل شده هست حداقل بر فراز اقیانوس باشه، اما گاه گداری در شهرها و مناطق کوهستانی هم اتفاق میفته، در صحراها اتفاق میفته و شما قطعه ای از ماهواره رو میبینید که در واقع در زمین سقوط میکنه. خب این به طور مشخصی خطرناکه. بخش دیگه از این ماجرا این هستش که این قطعات اونهایی که در جو هم میسوزن به هر حال گازهای مختلف، مواد مختلفی رو آزاد میکنن. برخی از اینها گازهای سمی میتونه باشه و یک آلودگی و آلایندگی نسبی رو در جو ما ایجاد میکنن. اما بیاین به اون بخشی که به زمین برخورد میکنه فعلا کاری نداشته باشیم، به همونهایی که در مدار هستن بگردیم. سوال بزرگ اینه که آیا اساسا این آلودگی که ما داریم میگیم یک نوع بزرگ نمایی هست یا اینکه واقعا یه خطر جدیه یا مسئله‌ای هست که باید بهش توجه بکنیم؟ از تخمین‌های مختلفی که وجود داره و در واقع آمارهای مختلفی که گرفته شده، ما میتونیم حدس بزنیم که چه مقدار زباله درون فضا ما رها کردیم. آمارها مختلف هست و یک دلیلی هم که نمیتونیم عدد دقیق بگیم این هستش که ردیابی همه اینها کار فوق‌العاده سختی است. اگه دوست داشتید تصویری که در بخش توضیحات اضافه این اپیزود هست ببینید، این یک شبیه‌سازی از اون قطعات شناخته شده زباله‌های فضایی است که اطراف زمینه. میبینید که اطراف زمین رو یک کره کاملی و یک ابر کاملی از این زباله ها فرا گرفتن. بر اساس تخمینی که سال 2009 زده شده بود، و یادمون باشه که این تخمین فوق العاده با چیزی که الان هست فرق داره، به خاطری که اون زمان خبری از برای مثال سیل ماهواره های استارلینک و امثال اون نبودش. حد زده میشد که چیزی حدود 6000 تن قطعه مختلف، در واقع جرم مختلف به عنوان زباله داره در اطراف زمین میگرده. یادمون باشه وقتی که اینها در مدار قرار دارن سرعتهاشون سرعتهای بالایی هست در مقایسه با اون چیزی که ما روی زمین داریم. برای مثال برخی از ذرات کوچیک، حالا ممکنه که اینها از در حد 1 سانتی متر کوچیکتر باشن، بعضیا 1 تا 10 سانتی مترن و بعضیا بزرگترن، در حد 30,000 کیلومتر در ساعت سرعت دارن. اگر بخواید یه تصوری داشته باشید که سرعت این قطعه کوچیکی، تیک فلز کوچیکی که دو مدار داره میگرده چقدر هست، عدد 30,000 کیلومتر در ساعت اگه یه ذره سخت هست، در نظر بگیرید که 7 برابر سرعت یک گلوله که از یک در واقع تفنگ استاندارد شلیک میشه. و چنین در واقع ذره پرسرعتی که داره در فضا حرکت میکنه، اگر به جسم دیگه‌ای برخورد کنه، مثل اینه که شما در فضا به یک سفینه، به یک ماهواره، یک گلوله رو با 7 برابر سرعت گلوله‌هایی که روی زمین شلیک می‌کنیم شلیک بکنید. آسیبی که میتونه بزنه بسته به اندازش و زاویه برخوردش فوق‌العاده فوق‌العاده کشنده میتونه باشه. برای همین هست که شما گاه‌گداری در خبرها میشنوید که ایستگاه فضایی مدارش رو تغییر میده، با کمک پروگرس‌ها یک ذره مدارش رو بالا میبره یا پایین میاره، که از احتمال برخورد با برخی از نمونه‌های بزرگ این جلوگیری کنه. البته نمونه‌های کوچیک همیشه برخورد می‌کنن. ما در مورد ایستگاه فضایی میر تعداد زیادی از این برخوردها رو داشتیم. شاتل‌های فضایی معمولاً تعداد زیادی از این برخوردهای ریز شهاب سنگی مصنوعی رو داشتن، به عبارتی همین زباله‌های باقی مونده و بقیه داستان‌ها. تو سال 2022 ناسا یک سعی کرد با کمک ابزارهای مختلفی که داره یک رصدی رو انجام بده از زباله‌هایی رو که ما در فضا از خودمون به جای گذاشتیم. توی اون موقع در واقع تونستش یه تخمینی بزنه که ما 25,000 قطعه قابل شناسایی و قابل ردگیری بزرگ از روی زمین داریم که در مدار هست. یک بار دیگه یادون باشه 2022 کماکان بخش بزرگی از زباله های ناشی از حضور استارلینک و ماهواره های مشابه در فضا هنوز ایجاد نشده. اما این تخمین دقیقی نیست، یعنی ما با 25,000 قطعه سر و کار نداریم. 25,000 قطعه اون قطعاتیه که ما میتونیم از روی زمین رصد شناسایی و مدارش رو تخمین بزنیم. رصدهای بیشتر و شبیه سازی ها و همینطور بررسی پرتاب های قبلی نشون دادش که ما تا سال 2019، دوباره یادمون باشه داریم رجوع 2019 صحبت میکنیم، 2019 پیش از این دوران اوج هستش، بیش از 128 میلیون قطعه زباله فضایی با ابعاد حدود 1 سانتی متر و کمتر داریم و چیزی در حدود 1 میلیون قطعه 1 تا 4 سانتی متر داریم. اگر هر کدوم از این قطعات در مسیر خودشون با یک ماهواره برخورد بکنن، ممکنه که بتونن بخشی از اون رو منهدم بکنن و هر بار که این اتفاق میفته روند و تعداد ذرات زباله های فضایی که در مدار هست به شکل تصاعدی میره بالا. برای مثال در سال 2007 یه ماهواره چینی در یک مانور نظامی که خود چینی ها انجام داده بودن نابودش کردن، برای که نشون بدن که دفاع به قول خودشون فضایی دارن، و خود اون یه ماهواره در واقع یک زنجیره‌ای رو تولید کردش که انبوهی از این ذرات تولید شد در مدار. سال 2009 دو تا ماهواره از کنترل خارج شده قدیمی به هم، یکیش روسی بود یکی آمریکایی، به هم برخورد کردن. یک چتری از ذرات و زباله‌های جدید فضایی رو ایجاد کردن و همینطور گاه‌گداری پیش میاد که مثلا به خاطر طوفان‌های خورشیدی بخشی از ماهواره‌های مثلا استارلینک یا بقیه ماهواره‌های نزدیک زمین از کار می‌افتن. ممکنه که اینا با هم برخورد کنن، ممکنه که به جو زمین برسن و متلاشی بشن. هر کدوم از این برخوردها یک در واقع موج تازه و یک ابر تازه از زباله ها رو اضافه میکنه. بنابراین روند افزایش زباله ها در مدار زمین روند خطی نیستش، این روند تصاعدیه و ما روز به روز در واقع در حال غنی کردن ابری از ذرات هستیم که با سرعت های فوق العاده زیاد در مدارهای نزدیک زمین در حال چرخشن. حالا غیر از این که با افزایش تعداد ماهواره هایی که در مدار هست، از جمله پروژه هایی برای مثال اینترنت فضایی که هم اسپیس ایکس دنبال میکنه، هم آمازون دنبال میکنه، هم چند شرکت دیگه قراره که هر کدوم چند هزار ماهواره رو به مدار زمین بفرستن، استارلینک از همشون پیشروتر هستش فعلا، غیر از این که هر کدوم از اینها پیشران هایی که اونها رو به مدار میبرن و بعد چفت و بستایی رو که دارن اضافه میکنن بر این مجموعه و احتمال برخورد رو افزایش میدن، خطر برخورد رو افزایش میدن و هر برخوردی هم که گفتم یک موج تازه از زباله ایجاد میکنه. اتفاق دیگه ای هم که داره میفته و ما باید به شدت نگرانش باشیم نظامی کردن فضا هست. همونطور که گفتم سال 2007 آزمایشی که چین انجام دادش برای ساقط کردن یکی از ماهواره‌های خودش در واقع به خاطر این بود که نشون بده توان دفاع یا در واقع بعد این حمله نظامی فضایی رو داره و اون یک موج بزرگی رو ایجاد کرد. بررسی زباله‌های فضایی رو دو مجددا میتونید نمودارش رو در بخش توضیحات ببینید، نشون میده که بخش بزرگی از آنچه که امروز به عنوان ذرات خطرناک یا زباله‌های خطرناک می‌شناسیم حاصل رفتارهای نظامی هست، بخش در واقع فضایی نظامی هست. حالا این رو در نظر داشته باشید، با اینکه برای مثال همین امروز که ما داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم در اواخر فروردین ماه، ایالات متحده اعلام کرده که قصد داره مانور نظامی رو در فضا انجام بده. تعدادی از ماهواره های حتما مال خودشون یا مال دیگران که کارایی نداره رو از روی زمین یا با کمک سیستم های دفاع مداری هدف قرار بده. و هر باری که این اقدام میفته، در واقع اون کسی که در ریسک قرار میگیره ما مردمی هستیم که روی زمین هستیم. به چه ترتیب در ریسک قرار میگیریم؟ با افزایش این زباله ها، خطر برخورد این زباله ها با در واقع ماهواره های فعال که ما بخشی از خدماتمون رو ازش میگیریم افزایش پیدا میکنه، بنابراین خطر اختلال در این خدمات وجود داره و برخی از این قطعات ممکنه که به زمین برخورد کنن، برخی از اینها ممکنه با برخوردی که با یک ماهواره مدار پایین دارن اون رو از در واقع مسیر خودش خارج کنن، به شکل کنترل نشده به سمت زمین بیاد. برخی از اینها به خاطر نوع سازه‌ای که درش به کار رفته، ساختارهایی است که همش در جو نمی‌سوزه و ما وقتی کنترل شده نباشه نمی‌دونیم که به کجا به زمین میرسه. بنابراین این آلودگی اولا آلودگی جدی هست و از اون مهمتر آلودگی هست که متاسفانه در حالی که به شکل تصاعدی داره میره بالا، ما هیچ برنامه رسمی و مورد توافقی برای مقابله باهاش نداریم. یکی از معضلاتی که حضور انسان در فضا به خصوص در سالهای اخیر که شدت و روندش افزایش پیدا کرده و تجاری تر شده از بخش در واقع تحقیقاتی کم کم داره خارج میشه و الان برای مثال عمده ماهواره‌هایی که ما در مدار نزدیک زمین داریم، بیشتر از اون که ماهواره‌های علمی و پژوهشی باشن، ماهواره‌های یا تجاری هستند یا ماهواره‌های نظامی و جاسوسی هستند، ما همزمان با این روش قوانین مربوط به فضا رو توسعه ندادیم و این جاییه که ما نه تنها در مورد زباله‌های فضایی، در بقیه موارد هم به زودی باهاش دچار چالش میشیم، از الان هم دچار مشکل شدیم. تنها قانون، یعنی آخرین قانون رسمی جهانی که همه قرار بوده بهش پایبند باشن، برمیگرده به دهه 60 میلادی، قانون استفاده معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، که همین الان و تا اینجا بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، از جمله برای مثال لوکزامبورگ و بقیه کشورها مثل چین و بقیه شروع کردن به ارائه قوانین محلی و ملی که با اون در تضاد هستش. نکته جالب اینه که اگرچه برای مثال سازمانی مثل ناسا یا آژانس فضای اروپا طرح‌ها و استانداردهایی برای مقابله با افزایش آلودگی فضا دارن، اما هیچ قانون الزام‌آور بین المللی وجود نداره. بنابراین شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تجاری، بخش نظامی یا حتی بخش صنایع فضایی کشورهای مختلف میتونه بدون نگرانی از اینکه مورد بازخواست قرار بگیره یا قانونی رو نقض کرده باشه به آلوده کردن در واقع فضا ادامه بده. بخشی از این آلودگی‌ها یادمون باشه که میتونه آلودگی‌های عمدی باشه. اگر روند فعلی توسعه مناقشات زمینی به فضا ادامه پیدا کنه، یکی از ایده‌های ترسناک برای مقابله با در واقع نیروهایی که حالا ما اسمشون می‌ذاریم مثلا نیروی رقیب، دشمن فرضی که در واقع داریم، اینه که با منفجر کردن یه چیزی شبیه شاتگان یا در واقع ماهواره‌هایی که انبوهی ذرات خرد رو از خودشون رها می‌کنن در جایی که برای مثال ماهواره‌های مخابراتی قرار داره، ماهواره‌های اینترنتی قرار داره، ما تعداد زیادی از اینها رو از کار بندازیم و منفجر کنیم. حالا شما همیشه قدرت این رو دارید که تیر اول رو بزنید، اما این تیر در واقع دومینویی رو ایجاد میکنه و بعد نتیجهش رو نمیدونید و طبیعتاً اثراتش حداقل در فضا، زمانی که ما این مرزهای محدود کننده و فرضی روی زمین رو نداریم، دیگه بدون مرز بر سر ما بلاش نازل میشه. شاید مهمترین کاری که امروز بشه انجام داد تلاش برای ساخت و در واقع طراحی یک مجموعه قوانین حقوقی بین المللی است که اولا از سوی کشورهای مختلف مورد قبول قرار بگیره و ثانیا شرکت‌های تجاری رو ملزم به رعایتش کنه، از جمله مسئولیت پاک کردن و تمیز کردن زباله‌هایی که ما در فضا به کار می‌بریم. چطور وقتی که روی زمین هستیم، در خیلی از کشورها شما اگر زباله‌ای رو تو محیط‌های عمومی بندازید جریمه میشید و مسئول پاک کردنش هستید، این اتفاق باید در مقیاس بزرگتر برای کشورها و سازمان‌های تجاری بیفته. و شاید حتی از اون مهمتر، اگر نگاه بکنیم به تعداد در واقع عوامل ایجاد زباله‌های فضایی و می‌بینیم که چطور در واقع بخش نظامی و دفاعی نقش اصلی رو درش داشته حداقل تا الان، تلاش جدی برای غیر نظامی نگه داشتن که نمیشه گفت غیر نظامی ساختن فضا هستش. حالا طبیعتا اون چیزی که اینجا داریم گفت میگیم خوشبینانه است، با نگاهی به شرایط امروز دنیا خیلی بعیده که سازمان های جهانی بیان و در این مورد حرف بزنن، اما اگر امروز این کارو نکنیم، همین امروز با خطرات زباله های فضایی مواجهیم، فردا با خطرات نظامی شدن فضا، و پس فردا جنگ هایی که میتونه چه روی زمین چه در فضا بر سر مالکیت منابع و خاک در جاهایی مثل ما، سیارک ها و شاید در آینده مریخ و بقیه جاها در بیاد. اگر فعلا نمیتونیم کاری برای تمیز کردن فضا انجام بدیم، شاید حداقل این باشه که در محیط اطراف خودمون و طبیعت اطراف خودمون که دستمون میرسه یه مقدار مراقب باشیم و سعی کنیم کمتر طبیعت آلوده کنیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا با موضوع علم، فناوری و آینده نگری بودید. من پوریا ناظمی هر دوشنبه سعی می‌کنم داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری رو در این پادکست برای شما روایت کنم. اگر از شنیدن این پادکست لذت می‌برید، خوشحال می‌شیم که اون رو به دوستانتون توصیه کنید و با ما در تماس باشید و ما رو از نظراتتون آگاه کنید. تا هفته دیگه سلامت باشید.